آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی، این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. سفیر تاجیکستان با رئیس مجلس عالی ازبکستان دیدار کرد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در دیدار نوردین اسماعیلوف رئیس مجلس عالی ازبکستان و عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در تاشکند در مورد تحکیم روابط متقابل و تداوم همکاری‌های عملی به توافق رسیدند. رحمانزاده در این دیدار اظهار داشت همکنون همکاری‌های دو کشور مبتنی بر دوستی و مشارکت سنتی در زمینه‌های مختلف به سرعت گسترش یافت و سیاست سنجیده شوکت میرزیای رئیس جمهور ازبکستان مبنی بر تحکیم روابط با کشورهای همسایه در این امر از اهمیت بالای برخوردار است. همچنین سفیر جمهوری تاجیکستان ضمن بسیار ارزشمند خواندن این واقعیت که قانون اساسی اصلاح شده هنجارهای مربوط به حقوق بشر، حمایت اجتماعی از مردم، بهداشت، رشد اقتصاد ملی منعکس میکند و بیشتر هنجارهای ساخت یک کشور مردمی همراه با مجلس قوی، دولت مسئول، سیستم قضایی مستقل و عادلانه را در نظر دارد. توجه را برای پوشش گسترده و شفاف این فرایند در رسانه‌ها جلب کرد. ارزش مبادلات بازرگانی تاجیکستان و ازبکستان سال 2022 حدود 503 میلیون دلار بود. سفر نخست وزیر قزاقستان به تهران. علیخان اسماعیلوف نخست وزیر قزاقستان به دعوت محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران، در صدر هیئت 26 اپریل به تهران سفر میکند. با گزارش خبرگزاری فارس در آستانه، سفر علیخان اسماعیلوف نخست وزیر قزاقستان به تهران با منظور گسترش روابط اقتصادی و تجاری و تحرک بیشتر در روابط دو کشور انجام خواهد شد. این مقام قزاقستانی در جریان سفر خود به تهران با شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی میکند. شایان ذکر است که حجم تجارت دو کشور در 10 ماه ابتدای سال 2022 معادل 450 میلیون دلار بود و در این مدت صادرات ایران با 5.26% رشد به 167 میلیون دلار و واردات از قزاقستان با 15% رشد به 283 میلیون دلار رسیده است. همکاری لندن و بیشکک برای ساخت نیروگاه برقی آبی. مقامات وزارت انرژی قرغیزستان و شرکت انگلیسی یادداشت تفاهمنامه همکاری برای اجرای طرح‌های مشترک در زمینه ساخت نیروگاه برقی آبی امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تیلابک ابرایف وزیر انرژی قرغیزستان با رابرت بیتهارد مدیر شرکت انگلیسی یادداشت تفاهمنامه برای ساخت نیروگاه برقی آبی نارین امضا کردند. هدف از این تفاهمنامه اجرای مشترک، طرح احداث نیروگاه نارین شامل 4 نیروگاه برقی آبی با ظرفیت نصب شده 237.7 مگاوات و میانگین تولید سالیانه 942.4 میلیون کیلووات ساعت است. با گفته وی، با افزایش جمعیت هر روز بر تعداد افرادی که از برق استفاده میکنند افزوده میشود. در این راستا احداث نیروگاه نارین بخش از رفع کمبود برق است. در چارچوب این تفاهمنامه طرفین در مورد موضوعات همکاری بیشتر تبادل نظر کردند و تعداد از موضوعات را به منظور رشد بیشتر همکاری های دو جانبه سودمند در زمینه های صناعت برق مورد بحث و بررسی قرار دادند. جان باختن 29 نفر بر اثر سیل و زلزله در افغانستان. وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان افغانستان اعلان کرد. در یک ماه اخیر 29 نفر بر اثر سیل و زلزله در این کشور جان باختند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان افغانستان اعلان کرد. بر اثر سیل و زلزله در 31 ولایت افغانستان در یک ماه اخیر 105 نفر دیگر هم مصدوم شدند. این روزها مردم افغانستان وضعیت خوبی ندارند و با بحران مالی و اقتصادی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و جنگ مواجه هستند و طالبان که از ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند نمی توانند به مردم سیل زده و زلزله زده این کشور به خوبی کمک رسانی کنند. رحیمی افزود 155 منزل استقامتی به طور کامل و 1242 به صورت جزئی در یک ماه اخیر تخریب شد. همچنین 848 رأس دام تلف و 7136 گکتر زمین کشاورزی نیز از بین رفته است. برگزاری کارگروه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان. نشست کارگروه های کمیسیه مشترک مرزی تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در این دیدار مسائل مربوط به انتقال پیشنویس تعیین خط مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان بحث و بررسی شد. در نتیجه این نشست تفاهمنامه مربوطه امضا شد. نشست بعدی در ازبکستان برگزار می شود. تاجیکستان و ازبکستان 1312 کیلومتر مرز مشترک دارند. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرداخته می شود. در حالی که نقض مقررات آتش‌بس در خطوط تماس نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان تداوم دارد، موضوع دلایل آغاز درگیری‌ها میان نیروهای طرفین متخاصم به بحث روز رسانه‌ها تبدیل شده است. در این زمینه برخی از رسانه‌ها اعلان کردند که معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان در جریان درگیری‌های منطقه تق جان باخته است. بر اساس اعلان این رسانه‌ها، دولت یروان اعلان کرد هنگامی که این مقام نظامی ارمنستان با منظور مذاکره با نیروهای جمهوری آذربایجان با آنها نزدیک می شد، به صورت ناجوانمردانه گلوله بسته شد. گفته شده است که این موضوع سبب اثرگیری درگیری های میان طرفین شده است. در واکنش به این اتهام رسانه های ارمنی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه اعلان کرد نیروهای ارمنستانی مناطقی را در منطقه لاچین هدف قرار دادند و ما اقدامات لازم را برای پاسخگویی به آنها انجام خواهیم داد. منابع محلی در این خصوص گزارش کردند که درگیری‌های میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نزدیکی روستای تق رخ داده است. گزارش‌ها از وجود تلفات میان نیروهای دو طرف حکایت دارد. درگیری‌های توپخانه‌ای و خمپاره‌ای همچنان ادامه دارد. بروز درگیری‌های مرزی میان نیروهای آذری و ارمنی در خطوط تماس در حال جریان دارد که طرفین متخاصم با رایزنی‌های بین‌المللی و دخالت‌های کشورهای ذی‌نفع در حال مذاکره برای امضای قرارداد نهایی صلح بر سر منطقه مورد مناقشه یعنی قره‌باغ کوهستانی هستند. در همین شرایط الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان در اقدام قابل تأمل بار دیگر ارمنستان را به اثرگیری جنگ تهدید کرد. الهام علیه گفته است ارمنستان یا باید شروط این کشور را بپذیرد و یا سرزمین های مورد نظر جمهوری آذربایجان و ترکیه را به این کشور واگذار کند، یا اینکه بار دیگر به جنگ با قدرت نظامی باکو و متحدانش گام بردارد. در شروط مورد نظر دولت الهام علیه تنها موضوع واگذاری استان سیونینگ در جنوب ارمنستان به جمهوری آذربایجان مطرح است. مقامات دولت یروان با این پیشنهاد طرف باکو مخالفت کردند، زیرا در صورت واگذاری این استان ارمنستان به جمهوری آذربایجان، ارمنستان امکان رشد اقتصادی خود را در آینده از دست خواهد داد، و خصوص که در طرح دالان بین المللی شمال و جنوب اتصال ارمنستان با ایران از طریق یک اتوبان در دستور کار قرار دارد، اما با واگذاری استان سیونیک مردم ارمنستان علاوه بر از دست دادن سودهای کلانی که از طریق ترانزیتی از این جاده ارتباطی از دست می دهد، با جمهوری آذربایجان و ترکیه وابسته می شوند. نتیجه در عین حال مقامات باکو که پیش از این با کوچکترین اعتراض آمریکا سهام 25% ایران در خطوط انتقال نفت جمهوری آذربایجان را به ترکیه و عربستان تقدیم کردند، اکنون در مسیر اتصال جاده ریلی قزوین رشت آسترا باکو ممکن است در مخالفت با ایران با توصیه های بیگانگان بار دیگر مشکلاتی را برای ایران ایجاد کنند. در حقیقت مقامات باکو و انکاره در صدد آن هستند تا با گرفتن بخش از سرزمین های جنوب ارمنستان مرز این کشور با ایران را در انحصار خود داشته باشند و مداوم در توطئه های بین المللی و منطقه‌ای ضد ایران و ارمنستان مشارکت کنند. در این شرایط آنچه مسلم است این است که مقامات دولت یروان همچنان با خواسته دولت الهام علیه مخالفت کرده و در پی رای چاره برای امضای سند نهایی صلح با جمهوری آذربایجان هستند. در نخستین واکنش رسمی به اظهارات تند رئیس جمهور آذربایجان، نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با بیان اینکه تلاش میکند تا در اسرع وقت یک معاهده صلح با جمهور آذربایجان منعقد کند، گفت این معاهده در صورت واقع بینانه خواهد بود که هر دو کشور متقابلا تمایل ارضی یکدیگر را به رسمیت بشناسد و متعهد شوند که ضد یکدیگر ادعای اراضی نداشته باشند. نخست وزیر ارمنستان با بیان این که تلاش میکند تا در اسرع وقت یک معاهده صلح با طرف آذری را منعقد کند، با اشاره به این که توافق مورد نظرش با طرف آذری در جریان نشست‌های سوچی و پراگ به امضای سران باکو و یروان رسیده است اظهار داشت. توافق صلح یروان با باکو تنها در صورت امکان پذیر است که در تمامیت روابط بین المللی طرفین مناقشه قره‌باغ نه تنها برای امروز بلکه برای آینده با وضوح ثبت کنند که ارمنستان را به عنوان سرزمینی با مساحت 29800 کیلومتر مربع به طور دقیق تر قلمرو سرزمین ارمنستان را به رسمیت میشناسد. نیکل پاشینیان که در مجلس ملی ارمنستان سخن میگفت در خصوص وضعیت روابط با جمهوری آذربایجان گفت پس از جنگ 44 روزه مقامات جمهوری آذربایجان همچنان در سرخوشی به سر میبرند و تلاش میکنند بسیار و در صورت امکان همه چیز را بردارند. پاشینیان همچنین اعلان کرد ما نه تنها از هیچ کشور دیگر تقاضای سرزمینی نداریم بلکه هرگز نخواهیم داشت. در این شرایط چنین به نظر می رسد که مقامات دولت الهام علیه که همواره بنابر توصیه های بیگانگان در سطح منطقه به ایفای نقش می پردازد برای امضای توافق نامه صلح با طرف ارمنی آمادگی ندارد. در حالی که ارمنستان پس از پذیرش شکست در مقابل جمهوری آذربایجان همواره بر امضای توافقنامه صلح با این کشور مسلمان در منطقه قفقاز جنوبی تأکید داشتند، مقامات باکو در این زمینه همواره تردید داشتند. بدون شک دلیل اصلی تردید مقامات دولت باکو در این زمینه تلاش برای کمک و مساعدت با بیگانگان است. درگیری های نظامی دو سال گذشته در خطوط تماسی و نقض آتش بس نیز در این زمینه همواره از سوی نظامیان جمهوری آذربایجان صورت گرفته است، زیرا درخواست مقامات باکو نه تنها ربطی به مردم مسلمان جمهوری آذربایجان ندارد بلکه صرفا به خواست و منافع بیگانگان مرتبط است. شنوندگان عزیز با پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.